بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی وجوهی بود که برای توصیف علم به وصف دینی بیان شده است. یعنی وقتی که می‌گوییم علم دینی، چه مناسبتی بین علم و دین برقرار باشه، چه پیوندی بین این دو مفهوم وجود داشته باشد، که این ترکیب از نظر ادبی و عرفی ترکیب و تعبیر درستی باشه. اینکه حالا آیا این تعبیرها در بحث علم دینی مورد نزاع هم هستن یا نه مطلب دیگری است که در هر موردی که متعرض شدیم را هم اشاره کردیم و بعدن هم اشاره خواهیم کرد. دو مسئله است. خلاص فعلا در مقام این هست بحث ما که چه نوع ارتباطی ما بین علم و دین اگر برقرار باشه، این ترکیب ما یک ترکیب ادبی صحیحی است و از نظر عرفی هم مورد قبوله. وقت بعد از اینکه این جهت درش تأمین شد، باید ببینیم که مورد بحث در علم دینی هم همین معنا هست فل جمله یا بل جمله یا نیست. دو تا نکته است. در جلسه قبل عرض کردیم که یک وجهی را حضرت آیت الله مصباح در کتاب رابطه علم و دین در همین مبحث ایشون نقل کردن و البته نقلم کردن، نفرمودن که این وجه از کیست، اما مطابقت داره با اون چه که حضرت آیت الله جواهری در کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی بیان کردن و جاهای دیگه. حاصل این وجه شد که ما اگر به حوزه های علوم دینی نگاه کنیم که علوم دینی نامیده می شود، این علومی که در حوزه های علمیه اصطلاحاً مورد بحث قرار می گیرد، اینها را علوم دینی می گویند. چرا اینها را علوم دینی می گویند؟ زیرا موضوع بحث اینها بررسی و تبیین و تفسیر قول خداوند است. خب اگر قول خداوند موضوع بحث باشد، علم دینی می شود. چرا اگر فعل خداوند موضوع بحث باشه، علم دینی نباشد؟ مگر فعل الهی از قول الهی شأنش پایین تر است؟ پس در دانشگاه ها که درباره فعل الهی مثلا در موضوعات طبیعی بحث می کنند، اونها هم می شود علم دینی. راجع به فرمایین ملاق و معیار در دینی بودن این استش که موضوع بحث و پژوهش علمی اما قول و تعالی و اما فعل و تعالی باشه. بله، البته یک نکته هم فرمودن که حالا در نقل حضرت آیت الله مصباح هست که عالم توجه به این هم داشته باشه یا اعتقاد اولا داشته باشه و توجه داشته باشه. انگیزه عالم از این پژوهش و مطالعه این باشد که میخواهد قول خداوند را یا فعل خداوند را تبیین کنه، قرضش این باشه. بنابراین این شرط دوم را اگر نیاوریم، مطلق پژوهش علمی درباره قول الهی یا فعل الهی شرط کافی نیست، شرط لازمه برای اینکه علم دینی باشه. شرط دومش این است که اعتقاد داشته باشد که این فعل الهی هست، قول الهی است. انگیزه او هم برای این کار علمیش این باشه که قول یا فعل الهی را تبیین بکنه. این شرط را در عبارت بله سایت الله مصباح هست آدرس عرض کردیم خدمتون، کتاب رابطه علم و دین صفحه 175-176. عبارتی را هم از کتاب همین منزلت عقل در هندسه علوم دینی، در هندسه معرفت دینی خدمتون خوندیم. کتاب را من آوردم، عبارتش هم اینجا یادداشت کرد. مجدداً عبارت ایشون را خدمتون میخوانم یادآوری بشه. فرمودن دین در منظری فراتر از علم می نشیند و علم و عقل را در حریم خیش جای می دهد. این در عرض اونا نیست، دین در عرض عقل نیست، در عرض علم نیست، فراتر از اونهاست. چترش به گونه ایست که علم و عقل هم زیر اون چتر دین قرار میده. علم عقلی داخل پرانتز نوشتن تجریدی، تجریبی و تجریدی. عقلی، علم عقلی، تجریبی که خب علوم تجریبی است، تجریدی هم مرادشون فلسفه و عرفان نظری است. تجریدی یعنی عقل تجریبی نیست، عقل تجریدی انتزاعی، عقل فلسفی یا عقل عرفان. بله، پس علم عقلی که تو پرانتز شد علم عقلی، علم تجریبی و تجریدی، هم علوم تجریبی رو شامل میشه هم مثل فلسفه و عرفان، در درون هندسه معرفت دینی واقع میشود. پس علم عقلی هم مثل علوم نقلی داخل چیه؟ هندسه معرفت دینی. و در کنار و همراه نقل عهده‌دار ترسیم معرفت محتوای دین می‌گردد. یعنی همونطوری که علوم نقلی مثلا حالا فرضون در تفسیر رسالتش چیست، شأنش چیست که محتوای دین را به ما بگه، بله، علوم عقلی هم همین کار رو میکنن. علوم عقلی چه تجریبی چه تجریدی هم دارن محتوای دین را، معرفت مربوط محتوای دین را به ما میدن. ترسیم معرفت محتوای دین میگرد، این عهده‌دار این میگرد. در این صورت، حالا بر این اساسی که ایشون فرمودن مبنای این اساس اینه، در این صورت از دو تا شاخه پیدا میکنه علوم دینی که یکیش میشود حوزوی، یکیش میشود دانشگاهی، همش علوم دینی هستا. در این صورت از یک سو علوم و دانش طایفه ای از مشتقلین به دین شناسی که متمرکز بر ادله نقلی هستن، یک گروهی که مثلا حوزوی ها که اشتغالشون چیست؟ اشتغالشون هست که ادله نقلی را بررسی میکنن و در حوزه های علمی به فهم و تفسیر آنچه خدا گفته مشغولن. یعنی قول الهی نقششون، کارشون اینه و قول خدا را محور و موضوع تلاش علمی خیش قرار دادن. دینی و اسلامی است. پس همین این علومی که محور بحثشون، پژوهششون قول الهی است، اینها وصف دینی دارن، علوم دینی هستن. از سوی دیگر این شد یک گروه از مشتقلین به علوم دینی که مثلا حوزویان از سوی دیگر در کنار حوزه‌های علمی دانشگاه‌های اسلامی قرار می‌گیرند که همت خود را مصروف ادراک و فهم فعل خدا قرار داده و در صدد تفسیر جهان خلقت است. اون یک گروه از عالمان علوم دینی هم دانشگاهیان، این هم یک عده از عالمان علوم دینی هم حوزویان. دیگه نباید بگیم عالمان علوم دینی و عالمان علوم غیر دینی، دیگه این اصطلاحات رو باید تغییر بدیم. نه، همه عالمان علوم دینی هم بازه فرمیدید. این اصطلاحی که رایج شده است که حوزه های علوم دینی در مقابل دانشگاه، نه درست نیست. اونم حوزه های علوم دینیه، اینم این دانشگاه دینیه، اونم حالا که اسم دانشگاه به کار ببریم برای هر دو میشه به کار ببریم، حوزه هم به کار ببریم برای هر دو میشه به کار ببریم. حالا اصطلاحا به اونجا میگن دانشگاه، اینجا میگن چه حوزه. بعد میفهمند اگر تفسیر قول خدا علم اسلامی را به دست میدهد، تفسیر فعل خدا نیز علمی اسلامی محسوب می شود. همین کتاب منزلت حق در علم سه معرفت دینی صفحه 140، این عبارتی که خواندم اونجا. خب شما می فرمایید که در این عبارتی که الان از حضرت استاد آیت الله جوادی خوندیم، بحث این که انگیزه چه باشد مطرح نبود. مهم این بود که محور پژوهش و بحث قوله تعالی و اما فعله تعالی، یالا انگیزه چه باشه ننیمده. حالا از ولی ایشان در یک جایی از همین کتاب، بله همین درمان را صفحش را عرض میکنم خدمتون، در یک جایی از همین کتاب این عبارت را دارن. حالا بعد نیست که اصل بحث دوستان ببینید که این کتاب کتاب خوبیست، کتاب واقعا ارزنده است، قابل استفاده است. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی دو بخش داره، کتاب ایشون در دو بخش تنظیم فرمودن و ما اینا رو تدریس کردیم، بنده تلخیص کردم، جزوه تلخیص شده اش داریم، تدریس کردیم. ما خیلی بنده با این کتاب معنوس هستم. بخش اول کتاب هست منزلت عقل، عقل چی هست و چه جایگاهی در قلمرو دین دارد، که ایشان خلاصه میگن عقل را باید ما خودمانی بدانیم، غریبه و بیگانه نباید حسابش کنیم. همونطوری که نقل کتاب و سنت نقل خودمانی هست مربوط به دین، عقل هم هاکذا، عقل چیزی بیگانه ای نیست. این نگاه اولی نشان ده، بخش اول کتاب مربوط به این. وقت بر این مبنا استفاده هایی کردن از این اصل و اساسی که چی در نام در بخش اول گفتن، دیگه این بحث تعارض عقل و نقل برداشته شد دیگه. دیگه اصلا ما چیزی به نام تعارض عقل و نقل نداریم که، اینا تعارض ندارن، با هم رفیق هم. دو عضو یک خانواده هست زیر چتر دین قرار دارن، هر دو به دین مربوط میشه. و این از استفاده هایی است که ایشون فرم بودن. بعد به بخش دوم میرسن، بخش دوم آثار و نتایج این بخش اول چی سالا این که گفتیم عقل و نقل با همه همه هنگن چه آثاری داره. بله، فصل دوم این بخش دوم همین بحث ماست. فصل دوم از بخش دوم، عنوان فصل این است: اسلامی کردن علوم و دانشگاه. یعنی بر اون مبنایی که در بخش اول تنظیم بیان فرمودن، حالا میخوان استفاده کنن. یک استفاده اش این است که ما میخوام بگیم که علوم اسلامی بشون، یا اسلامی کنیم علوم رو چکار بکنیم، دانشگاه ها رو میخوام اسلامی کنیم چکار بکنیم. اینجا فرمودن راه حل اسلامی کردن دانشگاه ها. حالا بعد این فصلی که شروع میکنن به این صورته. این بخش از صفحه 134 خونج اصل فصل دوم از این بخش دوم که عنوان فصل هست اسلامی کردن علوم و دانشگاه‌ها، از صفحه 134 شروع شده، ادامه پیدا میکنه تا اینجا. این عبارتی که خدمتتون خواندم بله صفحه یه از شاید رو چند بود؟ 140 گفتیم. این عبارت که خوندیم صفحه 140 است. باید توجه کرد که دین از در منظری فراتر از علم نشیند الاخر. باید خوندم خدمت شما. ولی در صفحه 141 یک مطلبی دارن. اینم خواهش می‌کنم دقت کنید که اون بحث انگیزه هم اینجا آمده، در اون عبارت 140 نبود، اما در صفحه 141 این را هم آوردن. عبارت این طوریست: اگر خواستیم علوم تجربی و متون درسی دانشگاه ها اسلامی گردد، باید اولا، حالا چند تا شرط براش گذاشتن، 6-7 تا شرط داره، اولا عنوان طبیعت برداشته شود. دیگه نگیم ما داریم راجع به طبیعت بحث میکنیم، بعد جای طبیعت خلقت بگذار، توجه فرمودید؟ نگیم علوم طبیعی، علوم خلقتی به جای علوم طبیعی. علم فیزیک علم طبیعی نیست، علم خلقتیه. علم شیمی علم طبیعی نیست، علم خلقت. اینجوری باید اسمش عوض بکنه و به جای آن عنوان خلقت قرار گیرد. یعنی اگر عالمی بحث میکند که فلان اثر در فلان ماده معدنی هست یا فلان گونه گیاهی چنین خواص آثاری دارد، با تغییر عنوان یاد شده این گونه می اندیشد و آن را تبیین می کند که این پدیده ها و موجودات چنین آفریده شده اند. یعنی با این نگاه، پس بنابراین جهان بینی و نوع نگاه عالم هم دخالت داره. توجه کردیم؟ اونجا نفرموده بودن، فرمودن همین که راجع به فعل الهی داره بحث میکند کافیست که بگیم این علم، علم دینی و اسلامیه. اینجا میفهمن نه، بعد نگاه او هم اینطور باشه، ازش سوال بکنیم موضوع بحث شما چیست، به ما نگه من طبیعت را دارم بحث میکنم، بگم من خلقت خدا را دارم مطالعه میکنم مثلا. این یکی. بله. و ثانیاً عنوان خالق که مبدع فاعلیست ملحوظ باشد، نه اینکه حالا این مخلوق هست کافی باشه. بله، در واقع اگر بگوید مثلا طبیعت کهنگویی یک نگاه ماتریالیستیه، مثلا خودش هم جراز طرف خودش. حالا اگر بگوید خلقت مخلوقه، خب مخلوق چی؟ خالقش هر چیزی ممکنه باشه. نه، باید توجه داشته باشد که مخلوق چیه؟ مخلوق خداونده. پس اولا عالم طبیعت مخلوقه، یک ازلی باشه و نمیدونم از ازل بوده و این حرفا را نده که ماتریالیست ها میگن، دریا ها میگن، بگه مخلوقه. اونم مخلوقی که مخلوق خدا مبدع فاعلی ملحوظ باشد، یعنی آفریدگار حکیم صحنه خلقت را چنین قرار داده است که دارای آثار و خواص ویژه‌ای باشد. این شد دو تا شرط که به خالقش به عنوان خالق حکیم که خدای متعال توجه داشته باشه. ثالثا شرط سوم، هدف خلقت که پرستش خدا و گسترش عدل و داد است به عنوان مبدع قایی منظور باشد. یعنی اگر ازش سوال بکنیم که شما الان دارید چه میکنید، بگید من دارم عالم مخلوق را مطالعه میکنم. سوال کنیم مخلوق کی، بگید مخلوق خدای حکیم. بگیم این غرضی چیزی هم دارد این عالم مخلوق؟ بگه بله، غرضش هم این است که ما خدا را بشناسیم. یعنی این عالم خلقت آیات الهیه، غرض نهایی. ولی حالا نان و آب و معاش ما را درست میکنه،
تکنولوژی و فناوری و اینها را سامان میده، اما اینا غرض اصلی نیست. غرض اصلی اینه که میخواهیم در واقع به خداشناسی برسیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی این نگاه عالم باشه ها، تا بشود این علم دینی اسلامی دانشگاه بشه دانشگاه چه اسلامی. پس این هم شرط سوم که غرض از خلقت را هم خداشناسی، پرستش خدا و گسترش عدل و داد بداند. اون وقت حالا شرایط دیگه هم داره که حالا چون در بحث فعلی ما نیست من نمی کنم براتون، ما را میذاریم انشاءالله آینده که میخواییم نظریه ها را مفصل، چون الان در مقام نقل تعاریف هستیم، این بحث را که تمام بکنیم میریم سراغ نظریه ها به صورت تفصیلی. اونایی که میگن اصلا ممکن نیست اول بحث میکنیم، اونایی که میگن ممکن هست اما لازم نیست بحث کنیم، اونایی که میگن نه هم ممکن است و هم لازم است، ما هم میگیم لازم است چجوری چکار باید بکنیم. دیدگاه‌هایی دارن که چکار باید بکنیم تا این علوم موجود که هستن اینا بشن چه علوم دینی. اینا رو بعدا مفصل بحث میکنیم. دیدگاه از آیت الله جوادی را هم اونجا با تفصیل بیشتری بررسی خواهیم کرد، بالاخره مبادی بیشتری داره. شروط دیگری ایشون رابعن، خامسن، سادسن، سابعن، هفته از اقلا اینجا شرط براش گفتن تا دانشگاه بشود اسلامی، علم بشود اسلامی. فقط این نیست که سر و کار عالم اگر فعل الهی شد کفایت بکنه، این شرط لازمه. بگیم اینجا شرط لازم را فرموده، شرط کافی این هاست. پس این که در عبارت از سبت الله مصباح آمده که شرطش این است که انگیزشم این باشه که به خداشناسی برسه، این حرفیست که ایشون مستنده، این حرفیشون مستنده. گرچه نام نبردن، نگفتن که این نظر مال کی هست و آدرس هم ندادن، درجه فرمودید، ولی این اون جلسه دوستان میگفتن که استاد الله جوادی که این نکته را که نفرموده، که چرا این نکته را همیشون فرمودن، اما خدمت رو خوندن سر 141 بود. یعنی همین کتاب دیگه استاد های سیفی اجتهاد در مقابل نصر ما جایز چیه؟ شما جایز نمیدن
تجربه
و متونه در اصل دانشگاه
قرار
تعریف کنیم
باشه.
بله.
بعد بوده بعدش به قضیه قبلیش و قضیه دیگه
بود
حضرت
که
گفتن که ما علم
رو
تو
لو نداریم،
عالم
رو تو لو. حالا اونم میرسیم. ما عرض می‌کنیم. اینجا هم که اون بعد توی حالا اونم میرسیم. حالا این مقدارش اونم هر زمان نکاتی هست در فرمایشات ایشان که اینا رو بایستی بیشتر روش دقت بکنیم. در حال در پر دقت و تأمل هست. ولی این تصریح اگر خواستیم علوم تجربی فیزیک شیمی و متون درسی دانشگاه
همه رو کنار هم ببینیم در درسش نمیشه.
حالا به هر حال در کلام ایشان اینا هست، ببینیم حالا نهایتا مقصود چه میشه. پس بنابراین این انگیزه رو اینجا آوردن، هدف و جهان بینی اینا رو هم ایشون اینجا آوردن. خب این نظر درست تعریف از کردیم که بلی این نظر دو تا اشکار وارد کردن استاد الله مصباح، دو تا اشکار وارد کردن. اول اشکارات ایشون رو عرض میکنیم خدمتون، بررسی میکنیم، بعد یک دو تا نکته هم بنده دارم که میگم چی هست. اولین نکته نقدی که ایشون داره این است که میفهمن این اصطلاح به حل مسئلهی که در محافل علمی و دینی درباره علم دینی مطرح است کمکی نمی کند. این تعریفی که شما از علم دینی ارائه داده اید اون مسئله ای را که محل بحث است در محافل علمی و دینی که ما مثلا علم دینی داشته باشیم، مثلا روانشناسی دینی داشته باشیم، فیزیک فرضاً دینی داشته باشیم و چه، این او را حل نمی کند. چرا؟ هنگامی که در محافل علمی و دینی درباره امکان یا ضرورت علم دینی بحث می شود، امکان دارد یا نه؟ ضرورت دارد یا نه این رو بحث میکنن، محل نزاعی نیست که اگر هدف پژوهش‌های علمی این باشد که قول یا فعل الهی شناخته شود، الزامی قائل بود. این اون بحثشون این نیست که حالا موضوع شما، بحث شما فعل الهیه یا قول الهیه. اگر گفتید قول فعل الهی بشه، این را نمیخوان بحث بکنن. بله، در غیر این صورت علم غیر دینی قائل بود. جعل چنین اصطلاحی بدون اشکال است. البته اگر بخواهید این ترکیب را، این توصیف را که علم دینیه با این ارتباط، این ترکیب را تصحیح بکنید، مانعی نیست. شما بگید اصطلاح، یک اصطلاح هم ما به نام علم دینی داریم که اگه اینطوری باشه بهش میگیم دینی، که اگر فعل خدا و قول خدا با انگیزه اینکه این فعل خداست و قول خداست مطالعه بشه بهش میگیم دینی. میگن اصطلاحی نداره شما جعل کنید، ولی به حل آن مسئله کمکی نمی کند. حالا شما اینو فرمودید، مشکل علم دینی حل شد دیگه، هیچ مسئله ما دیگه نداریم، یعنی این حل کردیم را. این اشکال اوله، گویی فائده و ثمره ای در محل نزاع و اون بحثی که مورد نزاع نداره، بهش متعرض نیست. این یه دومین اشکال اینه که در اون بحث قبلی هم بودا یادتون باشه که گفته بودن که علم دینی آن است که کشف اراده الهی کند، یا اراده تکوینی الهی یا اراده چه تجری الهی. اونجا هم ایشون اشکال کردن که هویت و ماهیت علم لابشرط است نسبت به انگیزه و هدف عالم. حالا علم به ماهوهو یک تعریفی داره، هر علمی بر اساس موضوعش، بر اساس قایتش، بر اساس روشش، هر علمی یک تعریفی داره. حالا انگیزه این عالم هرچی که باشه در ماهیت علم و حقیقت علم تأثیر نداره. فمن هر علمی موضوع خاصی دارد که نسبت به نگاه دینی یا غیر دینی دانشمند و انگیزه او از تحقیقاتش لابشرط است. مثلا علم منطق این استش که بعد درباره معرفت حجت بحث میکنه، هدفش هم این است که انسان در فکرش خطا چه نکنه. حالا این آقایی که علم منطق بحث میکند، میخواهد به خداشناسی برسه، میخواد نرسه، اراده الهی را کشف بکنه یا نکنه، فعل الهی را مطالعه بکنه یا نکنه، یعنی این جهت عارض بر علم است، نه مقدمه علم. در ماهیت و حقیقت علم دخالتی چه؟ امر بیرونی است، امر ثانوی است، یک امر درونی نیست. فهمید این نقش به این نداره. مثلا خودشون هم مثال زدن، موضوع پزشکی سلامتی بدن و علاج بیماری هاست و اگر یک پزشک آن را به عنوان فعل الهی در نظر نگیرد، پزشک بدن انسان مطالعه میکنه، بحث سلامتی و بیماری ها و علاج اونها را مطالعه میکنه، بله، حالا در نظر نداره که این فعل الهیه، این انسان آفریده الهیه، این قوانین الهیه، از دایره علم پزشکی خارج نشده است. یعنی پزشک مثلا ملحد پزشک است، در پزشک بودنش کم نداره. حالا پزشک دینی نیست، حالا پزشک دیگه، یعنی داره همون کاری که پزشک دیندار میکنه، یا فیزیکدان هم هاکذا، ریاضیدان هم هاکذا، زیدشناس هم هاکذا. بله، بنابراین اعتقاد به ارتباط موضوع یک علم با فعل الهی، حتی تو پرانتز فهمیدن با همه اهمیت و شرافتش، نمیخوام بگیم این چیز کمیه، این خیلی مهمه، ولی در ماهیت علم بله و انگیزه استفاده از نتایج آن برای ارتقای معرفت دینی به خداوند از محدودی تعریف شده برای این علوم خارج است. این هم اشکال دوم، که انگیزه ی عالم چه باشد، این در ماهیت علم مأخوذ نیست، یک امر بیرونی و ثانویه. این اشکال دوم ایشونه. آدرس هم همون کتاب رابطه ی علم و دین، صفحه 176-177.
Yeah.
اشکال اولش رو میفهم یا دومی؟ اول. بله، حالا بس اجازه بدید منم یه نکته ای دارم بگم، چه بسا همین در ذهن شریف از اتحادی هم باشه. بله، آیا این دو اشکال وارد بر این تعریفی که از علم دینی ارائه شد یا وارد نیست؟ به نظر وارد نیست، یعنی قابل دفع از این اشکال ها. اما اشکال اول، دقت بفرمایید، اگر مقصود این باشه که تمام معضل و مشکلی که ما در بحث دینی بودن علم یا دینی شدن علم داریم با همین مطلب حل بشه، یعنی همه گره همینجاست، نه، این حرف قابل قبولی نیست که تمام مشکلی که در علم دینی مطرحه با این یکی که بگیم ما شما راجع به فعل خدا ازش سوال کنیم، راجع به چیز بحث کنیم، بگیم قول خدا، بگیم دیگه علم دینی شد، فعل خدا بگه علم دینی شد. اما اگر مقصود این باشه که در مسئله دینی شدن علم و دینی بودن علم این دخالت داره، یعنی شما نمیتوانید بگویید که فلان علم دینی هست و این مؤلفه را حذفش بکنید، که یعنی اگر از این آقا سوال بکنیم که حضرت عالی اصلا معتقده که این جهان فعل خدا خلق خدا است، یعنی بگن من معتقد نیستم، توجه فرمودید که هیچ اعتقاد و باوری به این که این مخلوق خداست نداشته باشه. انگیزه شما هم این هست که این در جهت اهداف دین ما را پیش ببره، به سعادت دینی ما بیانجامد، بگم نه من به اینم پایی ندارم. اگر فاقد این ویژگی باشه دیگه ما نمیتونیم اون علم را دینی بنامیم. در علم دینی حداقل یکی از عناصر مؤثر، یکی از مؤلفه هایی که باید باشد تا ما این علم را دینی بنامیم این هست. حالا البته شرایط دیگری هم میخواد، مؤلفه های دیگری هم میخواد، اینا باید بعدا در یک بحث جامع و اطرافی بررسی بکنیم. اما اینکه مطلقا بگوییم در محل نزاع نیست، چرا محل نزاع نیست؟ اتفاقا یکی از بحث ها همینه. خود راستای نسبا هم در بعدا انشاءالله نظرشون را خواهیم گفت، ایشون میفهمن که این علوم فعلی یک عیب داره، این علوم تجربی، اون عیبه ها را باید برداریم. یکی از اون عیبه های اساسی چیه؟ مبانی هستی شناختی، مبانی معرفت شناختی، اینا مشکل داره. مبانی انسان شناختیشون در علوم انسانی مشکل داره. دقت کردین؟ این بحث نیست که حالا ما روش ها را تغییر بدیم، ما بگیم دانشمندان فیزیک و شیمی و تجربه مسلمان دیگه نباید از تجربه استفاده کنن، برن سراغ قرآن و سنت، تون دو تون برای هر نظریه یک حدیث آیه پیدا کنن. مورد این نیست، مهم اینه که مبانی متافیزیکی هستی شناسی، طبیعت شناسی، انسان شناسی در این علمهایی که الان هست در جهان، علمهای تجربی، مشکل دار. اولین کاری یا مهمترین کاری که باید بکنیم اینه که اینا رو درست کنیم. دانشمند باید از این معضل و از این انحراف باید نجات پیدا بکنه. چرا شما میفرمایید که این محل بحث نیست، محل نزاع نیست؟ خودتون هم قبول دارید که اگر ما بخوایم علوم اسلامی باشه، اساسی ترین و شالوده ترین کاری که باید بکنیم اینه که مبانی متافیزیکی، یعنی هستی شناختی و معرفت شناختی و انسان شناختی، اینا چه بشه؟ جنبه دینی پیدا کنه. مثلا اگر مبنای هستی شناختی اینا همشهد که الهادی باشه، غیر الهی باشه، باید درست بشه. اگر مبنا مثلا فیزیکال، اینا بعدا خود ایشون هم فرمودن، الان سوال کنیم از دانشمندان فیزیک که آقا این جهان، جهان طبیعت که شما درباره اش مطالعه میکنید چطور پیدا شده؟ میگه در اصل یک انفجاری تصادفاً، این کیهان، این عالم در اثر یک صدفه، یک انفجاری به وجود آمده. دیگه بحث اینه که بالاخره منشأش چیه، آفریدگاری داره نداره، اینا رو اصلا بحث نمی‌کنن. یعنی اینا در حقیقت مقفول عنه یا مردود اونایی که الهاد ملحدن، اصلا قبول ندارن اصلا. همون فیزیکدان آقای چی هست؟ داکتین یکیه که ندارش نرم میکرد چند سال کنند. اصلا آدمیه که چمر محکم بسه فیزیکدان معروفی هم هست برای این که وجود خدا را انکار بکنه. خیلی هم انا رجل دارد و حلم مبارز دارد و کتاب های مختلفی نوشته از در این زمینه که نه اصلا نفسجی برازا خدایی وجود نداره، همه عالم از سآله به طبیعت. خب میشه بر برای این آقای فیزیکدان بگیم ایشون چون در فعل الهی را بالاخره بداند نداند فعل الهی را مطالبه بگیم این علمش علم اسلامیه علم دینیه؟ نمیشه بر این برای. پس این که فعل جمله یکی از مؤلفه ها یکی از عناصر مؤثر در علم دینی جهانبینی عالمه، مبانی متافیزیکی و هستی شناختی عالمه، انسان شناختی منبع شناختی خودشون هم قبول دارن. بنابراین نباید اینا دست کم بگیریم. این مسئله مهمی راجع به اشکال اولی ایشون که قطعا مقصود استاد جوادی این نیست که آره تنها اینه، ایشون چند تا شرط فرمودن دیگه، خودشون 6-7 تا شرط رو بیان فرمودن تا به اینجا رسید. این راجع به اشکال اول.
مبنای خود
اینجایی نداره، مبنای خود نه مبنای خود. مگه فرمونه علم که منهای عالم مبنا نداره؟ یه عالمه که این علم را بهش مبنا میده.
برای چون واضح ابتدایی فضایی که این علم شکل گرفته یه علمی
شده،
این علم
فیزیک
مبانی خود
علم. خب چی اون مبانی؟ کجا؟ میدونم اون مبانی غیر از عالمان که نیست که.
ولی که یه عالم این کنانی مثلا
نه با توجه هم باید داشته باشه. گفتیم دو چیزه دیگه، باید توجه هم چه داشته باشه، یه وقت اصلا منکره یه وقت غافله. اینم باز همون راه را داره طی میکنه. بذار شرطش این است که اگه ازش تنبه پیدا بکنه یا تنبه بدهیم که با این روی کرد با این رهیات با این نگرش مطالعه کنند، این شرط هم هست. توجه فرمانید نه اینکه فقط خداشناسه ها باید توجه هم داشته باشه، ولی اگر مثل همین نظریه داروین هست نوعا در محافل علمی جا افتاده، نظریه تکامل و پیدایش انسان و امثال اینا، نوعا نه اینکه خداشناس هستن اینا تلقی به قبول کردن یه جوری، حالا منتها وارد بحثش نمیشن که پس معارضه داره یا با دین یا نداره، به این کاری ندارن، اما اونا تلقی به قبول کردن. اگر اون تلقی به قبول بشه و تعاوریه معارضه اش اگه داره حل نشود، خب این مشکل داره، یعنی این نظریاتی که بر اون مبتنی میشه مشکل داره. مگر اینکه برگرده این معارضه یا نداره، مثل مرحوم آقای دکتر صحابی که کتاب نوشتن راجع به خلقت انسان و نظم تعارض نداره، یا اگر هست قابل رفع باشه اینو توجیه بکنه بگن نه این با آموزه های قرآنی هم سازگاره به این دلیل به این دلیل، ولی اگر این کار نکنه من حیث لا یشعر داره همون حرفی رو میزنه همون کار رو میکنه یک عالمه چی؟ عالمه منکره مثلا وجود خدا. بله باید تنبه هم باید داشته باشه. پس اشکال اولیشون به نظرم وارد نیست به این بیانی که عرض کردم که به عنوان یکی از عناصر مؤثر در علم دینی جهان بینی عالم و نحوه تأثیر گذاریش در نظریه های علمی و مد نظر قرار بده، این حرف درستیه، ولی البته آره باید عوامل مختلف دیگر هم در نظر
بگیرید.
دیگه حالا یکی از مقصودا همین است، داریم بیان میکنیم. تمام مراد از علم دینی این هست که دانشمند ولو با روش تجربی مطالعه میکنه، که ایشون تصدیح کردن حالا برای اینکه حق فرمایش ایشون در اینجا ادا بشه یه موقع برداشت نادرست نشه بتونم عرض بکنم. صفحه 142 می‌فرماید در زمینه اسلامی کردن علوم و دانشگاه‌ها از هر گونه افراط و تفریط باید دوری جست و نباید تصور کرد علم اسلامی یعنی فیزیک و شیمی اسلامی تافته‌ای جدا بافته از علوم طبیعی رایج است. چون نیست. منشأ چنین گمانی آن است که نسبت علم دینی به علم رایج را نسبت فرش دست باف با فرش ماشینی بدانیم و تخیل کنیم که علم دینی محتوای کاملا متفاوت از علم رایج در اختیار می‌گذارد و چون مشاهده می‌کنیم که از دل علم دینی فیزیک و شیمی متفاوتی به دست نمی‌آید، به این تصور کشانده می‌شویم که از اساس منکر امکان اسلامی کردن چه علوم گردیم. یکی از جهاتی که آیانی که منکرن ها میگن این حرفا دیگه چیزی دیگه علم دینی و غیر دینی نداریم، خیال کردن مقصود از علم دینی این است که ماهیت علم، یعنی روش علم تجربی دیگه از تجربه در بیاد، که بعضی از ممکن است نظریه ها در علم دینی همین باشه. بعضی از نظریه هایی که در علم دینی ارائه شده ها گفتن باید ما به نقل رجوع کنیم، یعنی در نظریه های طبیعت شناسی و انسان شناسی و غیره بریم سراغ آیات و روایات، از نقل باید استفاده کنیم. حالا استفاده از نقلم علا قسمین علا وجهین، یک بار مدعی بشویم که مستقیم برای هر نظریه یک نقلی داریم، آیه‌ای و حدیثی روایتی داریم برای هر نظریه علمی، یا بگیم نه یک عمومات و کلیات مثلا مطلقاتی داریم که اینا مصادیق او و موارد او حساب میشه، اون یک نظریه است. در دینی کردن علما کتاب نوشتن دیگه، بعضی‌ها در این زمینه نظریه پرداختن، اینو گفتن. ایشون میگن ما مراد اون این نیست، ما هم نیستم، ما هم آخر دفعه هم همین حرفی که آخر میگه همین حالا بگیم، هیچ وقت ما نظرمون از علم دینی این نیست که در علم تجربی دیگه تجربه رو بگذاریم کنار رو در مسائل طبیعت شناسی بریم چون آقا آیات رو باید، این مراد نیست. علم تجربی همون علم تجربی است. حالا چه کار کنیم که از غیر دینی بودن درش بیاریم دینی بشود؟ خب یه کارهایی برقرار میشود رو مبانیش، رو قایاتش، اهدافش، اخلاقش، اینا هست دیگه. سه تا چیز عرض کردن اقلا خدمت شما، سه تا عنصر، سه تا عامل: مبانی، قایات، اخلاق و شیوه بیرونی علم، نه درونی علم. اینا حتی اقل میتونه در کنار علم تجربی قرار بگیره و ما اون علم تجربی بشه یک علم دینی که فرقش با اون علم غیر دینی در متن علم و روش علم نیست، که بحث تجربه کردن و آزمایش و مطالعه حسی و این چیزا باشه، بلکه در عناصر و عوامل بیرونی آن هست که وقت اونا در دستاورد و نتیجه اون علم تأثیراتی مهم خواهد گذاشت. اینا میشه در واقع. پس دقیقا فهمودی بحثی نیست که ما بخوام ماهیت علم رو تغییر بدیم. اونایی که این فکر رو دارن ما قبول نداریم، گرچه بعضی ها چنین فکری دارن که حالا بعدا انشاءالله نظرشون رو مفصل مستند بررسی کنیم. پس اشکال اول وارد نیست، قابل دفاعه. اشکال دوم قبلا جوابش دادیم یادتون باشه، در همون بحث قبلی عرض کردیم که نباید ما جای بحث مصب به بحث رو عوض بکنیم. اگر کسانی که این حرف رو میزنن در مقام ارائه، دقت کنید، در مقام ارائه تعریف جدیدی از علم باشن، اشکال وارده. یعنی میخواهن با این عنصر انگیزه و هدف عالم از علم زیست شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی یک تعریف جدیدی ارائه بدهن از علم جدید. اگه این باشه باید اشکال وارده. علم به ماه و علمان لحو تعریف خواست، به موضوعش تعریف کنیم، به روشش تعریف کنیم، به قایتش دیگه ببین انگیزه های ما کاری چی نداره. علم منطق، علم منطق ارسطو اون را به کار بگیره و بیان بکنه، یا آقای برتران راسل. برتران راسل یه آدم شکاکه، آقای ارسطو انسان الهیه، ملا صدر آدم الهیه، چه فرق می‌کنه؟ این بندگان خدا و سایر جواد دیگران مقصودشون این نیست که تعریف جدیدی از علم ارائه بدن. الان هم عبارتشون خوندم دیگه، دیدید که و بودن تافته جدا بافته ای نیست علم تجربی اسلامی و غیر اسلامی، بلکه میخواهن یک صفتی را که ثانویست، بیرونیست، عارضیست، بر متن علم و ماهیت علم که لا به شرط است، طبق این بیان میخوان این وصف رو براش بیارن. چه اشکال داره؟ پس اشکال در صورتی بر این وارده که بخواهن تعریف جدیدی از علم فیزیک یا هر علم دیگری ارائه بدن. نه، علم همون علم، منتها یه وصفی برش عارض میشه که توجیهگر اینه که اینا ما دینی بنامیم، این که دیگه معنی نداره که. پس اشکال دوم هم بر فرمایش ایشون وارد نیست. اما در این حال برای یک نکاتی وجود داره که اینها رو اگر اجازه می‌فرمایید عرض کنیم خدمتتون. حالا یه ساعتم که من نگاه میکنم اگر درست باشه، ساعتم خیلی سریع رفت و 11 شد دیگه، پس تحت مشق بمانه دیگه انشاءالله برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.